تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 76 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستم. دوستان عزیز، روایت ما از تاریخ معاصر افغانستان رسیده به آغاز دوره جمهوریت محمد داود خان که بعد از کودتایی که او در سال 1352 انجام داد شروع شد. و در برنامه پیش گفتیم که چه تفاوت‌هایی داره ساختار حکومت شاهی و جمهوری و اشکال مختلف حکومت مثل شاهی مطلقه، شاهی مشروطه و همچنین جمهوری استبدادی و جمهوری دموکراتیک و اینها رو خدمت دوستان بیان کردیم. و حالا می‌خوایم ببینیم که حکومت محمد داود خان چه ساختاری داشت و او چه رویه‌ای را در سیاست داخلی و سیاست خارجی کشور در پی گرفت. مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر نام ساختار حکومتی سردار محمد داود را جمهوری شاهانه گذاشته. یعنی در ظاهر جمهوریت بود ولی در عمل مثل حکومت شاهی حالت مطلقه داشت. یعنی اختیارات مثل یک پادشاه در دست سردار محمد داود بود و مردم چندان نقشی نه در انتخاب رئیس جمهور داشتند و نه در تشکیل کابینه و اداره کشور. داود خان یک قانون اساسی جدید تدوین کرد و مجلسی تشکیل داد که این قانون اساسی در او به تصویب رسید. البته یک مجلس نسبتاً تشریفاتی بدون اینکه انتخابات مردم در او نقش داشته باشه. و به این ترتیب هم قانون اساسی به شکلی تشریفاتی به تصویب رسید. و عده‌ای از نمایندگان هم به گونه‌ای که از قبل برنامه ریزی شده بود خود داود خان را پیشنهاد کردند که شما بیاین و اداره کشور را به عهده بگیرین و او هم طبیعتاً بعد از یک تعارفی که کرد حکومت را پذیرفت و عملاً این برنامه نمایشی به جمهوری مادام العمر سردار داود خان منتهی شد. البته جمهوری که بسیار هم طول نکشید چنان که بعداً خواهیم دید. در همین مسیر تغییر قانون اساسی و ساختار حکومت یک موضوع دیگری هم البته قابل یادآوری هست و او تغییر بیرق افغانستان هست. خب طبیعتاً بیرق هر کشور نماد رسمی او به حساب میاد و بسیار به ندرت بیرق کشورها تغییر میکنه حتی با تغییر حکومتها. البته در زمانهای قدیم تا قبل از امان الله خان که کشور قانون اساسی منظم و مرتبی نداشت، هر پادشاهی که می آمد برای خودش بیرقی داشت و بسیار متغیر بود این ساختار بیرقها. منتها از زمان امان الله خان بیرق افغانستان شکل رسمی در تمام دنیا پیدا کرد که نوارهایی بود به رنگهای سیاه و سرخ و سبز به صورت عمودی و نشانی در وسط این بیرق وجود داشت حاوی مسجد و محراب به خوشه های گندم که تا سالهای بعد بدون تغییر تقریباً باقی ماند. در قانونهای اساسی بعدی هم که در افغانستان تصویب شد تغییرات مختصری کرد بیرق افغانستان. منتها داوود خان یک تغییر کلی در بیرق وارد کرد. هم رنگهای بیرق را از عمودی به افقی تغییر داد و هم نشان کشور که مسجد و محراب و خوشه‌های گندم بود تغییر داد و به جای او تصویری از یک عقاب آمد که البته با نمادهای افغانستان چندان هم تناسب نداشت این عقاب و این نشان. منتها به هر حال بیرق افغانستان از این زمان تا یک دوره‌ای که بعداً باز خواهیم گفت به همین صورت با نوارهای افقی باقی ماند. به هر حال سردار محمد داوود خان به این صورت به عنوان رئیس جمهور بر کشور حکومت کرد و اعضای کابینه او هم عمدتاً افراد معتمد و مورد نظر و مورد اعتماد او بودند و همچنین یک تعدادی از وابستگان حزب دموکراتیک خلق. چون ما در یکی از برنامه‌های پیش گفتیم که کودتایی که سردار محمد داوود را به ریاست جمهوری رساند عملاً به وسیله افسرانی از اردو یا ارتش افغانستان هدایت شد که اینها وابستگی یا هواداری از حزب دموکراتیک خلق به خصوص جناح پرچم او داشتند و به همین دلیل اینها طبیعتاً انتظار نقش داشتن و سهم‌خواهی در کابینه داوود خان داشتند، چنان که چند نفر از اینها در همین کابینه به وزارت رسیدند. حالا بعداً باز داوود خان چه سیاستی در مقابل نیروهای چپی پیش گرفت و اونها در برابر او باز چه عملیاتی انجام دادن در برنامه‌های بعد خدمت دوستان بیان خواهیم کرد. منتها چیزی که تا اینجا میتونیم بگیم این هست که نفوذ قابل توجهی داشتن این نیروهای چپی در حکومت داوود خان و در مقابل خب طبیعتاً رقبای دیگری هم وجود داشتن در میدان. بعضی از این رقبای سیاسی دولت مردانی در دوره‌های قبل بودند که خب طبیعتاً اونها هم شاید انتظار داشتن که نقش پررنگی در حکومت داشته باشن، ولی این نقش به اونها داده نشده بود. یکی از این افراد سرشناس محمد هاشم میوندوال بود و او یکی از صدر اعظم‌های دوره دموکراسی بود که طبیعتاً با توجه به موقعیت خودش و تجربه‌ای که در امر حکومتداری داشت انتظار داشت احتمالاً که سهم پررنگ‌تری در حکومت داشته باشه یا حتی جایگزین داوود خان باشه. منتها عملاً او و یک جمع دیگر از رجال دوران ظاهرخانی مثل خان محمد مرستیال وزیر دفاع و بعضی از کسان دیگر ناگهانی دستگیر شدند و بعضی از اینها محاکمه و اعدام شدند و این یکی از برخوردهای خشن داوود خان با مخالفین خودش بود. میوندوال در زندان درگذشت و از طرف حکومت چنین اعلام شد که او خودش را در اونجا به وسیله نکتایی یا کراوات خودش حلق‌آویز کرده و کشته. منتها خوب قرائن و شواهد بسیاری به دست آمد که نشان می‌داد که او بر اثر شکنجه‌هایی که در زندان بر او اعمال شده بود فوت کرد، نه به صورت خودکشی. منتها خوب حکومت به صورت رسمی این چنین اعلام کرد و بعضی کسان دیگر مثل خان محمد خان وزیر دفاع قبل و بعضی از رجال دیگر یا اعدام شدند یا زندانی شدند و به این ترتیب اولین برخورد خشن داوود خان با مخالفین در دوره حکومت جمهوری او خودنمایی کرد. البته این برخوردها بعداً با کسان دیگری و گروه‌های دیگری هم اتفاق افتاد که ما در برنامه‌های بعد باز به اونها خواهیم رسید. خداحافظ شما دوستان عزیز تا برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا.